خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
و حالا آموزش داستان نویسی در برنامه من می نویسم.
من می نویسم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
به نام خدا. به من می نویسمی دیگر خوش اومدید. امروز هم قراره درباره داستان کوتاه و نوشتن داستان کوتاه با هم صحبت کنیم. امروز هم در خدمت مهمانان گرانقدر و کارشناس محترم برنامه هستیم. سرکار خانم آناهیتا برزویی، نویسنده و پژوهشگر. خانم برزویی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به دوستان عزیز شنونده و مهمانان عزیز حاضر در استودیو. عصر شما بخیر. خوشحالم که اینجام و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
سرکار خانم برزویی خیلی خوش آمدین و دوستان نویسنده جوان ما که چندین هفته است همراه ما هستن. بفرمایید.
زهره سخا هستم. سلام، روز بخیر. سید گل آین علویون هستم.
سلام، وقت خوش. سرور سخا هستم.
سلام، عصرتون خوش. من فرهاد نجاریان هستم.
همگی خوش آمدید و امروز هم در ادامه بحث‌های گذشتمون باز هم درباره داستان نویسی صحبت می‌کنیم. در مورد پلات صحبت کردیم که نقشه راه هست سرکار خانم برزویی و در مورد میانه صحبت کردیم و امروز قراره در مورد پایان بندی هم چیزهایی رو به ما یاد بدید اگر اشتباه نکنم.
البته خدمتتون عرض کنم که ما هم در مورد پلات، هم آغاز، هم میانه و هم پایان بندی صحبت کردیم. حتی اگر به خاطر داشته باشین پایانهای باز، پایانهای اوهن ریوار 90 درجه‌ای اینا رو بحث کردیم. البته باز بحث رو پیش میبریم، یه مروری بر بحث‌های گذشته و انشاءالله قصد دارم امروز راجع به مباحث جدیدتری صحبت.
خیلی خوشحال میشیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده و همچنین عزیزانی که در استودیو هستن به خاطر دارن که ما در برنامه راجع به پلات صحبت کردیم و گفتیم که پلات مجموعه از چند اتفاق مهمه که حتما باید حامل ایده باشه. در پلات زاویه دید نداریم، پلات برای نویسنده نوشته میشه، پلات ارگانیک و اندامواره و همچنین متن ممکنه از داستان بزرگتر باشه و هر نویسنده‌ای که بر اساس پلات شروع به نویسندگی بکنه مطمئناً در نوشتن داستانش دچار انحراف نمیشه و به شاخه‌های مختلف نمیپره. در مورد آغاز و میانه و پایان هم صحبت کردیم. دوست دارم در بحث مشارکت بکنید. آغاز داستان گفتیم باید حامل ایده باشه، میانه داستان گفتیم حتما باید با تعلیق همراه باشه و پله پله بالا بره و از ایده صحبت بکنه و از پایان داستانم صحبت کرد. اگر سوالی در این مورد ندارین من دوست دارم امروز در مورد ریخشناسی اقلیم‌ها و زبان داستان صحبت بکنم که یکی از دوستان قبل از شروع برنامه پرسید که مثلا زبان داستان به چه گونه است. من آیا میتونم محاوره‌ای داستان بنویسم یا فقط دیالوگ ها باید محاوره‌ای باشه؟ زبان معیار چیه و یا لحن داستان چه هستش؟ اگر فعلا سوالی در مورد مباحث گذشته نیست، بریم سر اصل مطلب.
من یه سوالی داشتم خدمتتون. میخواستم بدونم که در انتهای داستان وقتی که شما یه چیزی رو نوشتین تموم شده، به انتها رسیده، نمیدونی چجوری باید تمومش بکنی، یعنی اون پایان بندیه شکل گرفته داره هی ادامه پیدا میکنه، دوست هم نداری کش پیدا بکنه. من خودم حالا یه داستانی که نوشتم براتونم فرستادم، انتهای داستان خیلی سریع تمومش کردم، خیلی سریع با یه جمله کلن فضا رو شکوندم و تمومش کردم. آیا این اتفاق درستیه؟ میتونه اتفاق بیفته یا نه؟
در برنامه های گذشتم خدمت شما عرض کردم که پایان بندی ها مختلفن. اگر پایان بندی یک باره داشته باشیم که گفتم میشه پایان بندی های اوهنری وار، یک دفعه 90 درجه تغییر میکنه و شما با یک جمله پایان میدی داستانتو. ولی داستان کوتاه از اونجایی که پایان محوره، یعنی ما یک ایده ای رو مطرح میکنیم و در نهایت به نتیجه میرسیم، پایان بندی در داستان کوتاه بسیار مهمه. یعنی یک سوم تلاش نویسنده باید روی پایان بندی باشه و حتی برای یک داستان چندین پایان در نظر بگیره، که من حتی اگر به خاطر داشته باشین راجع به پایان باز هم صحبت کردم که همچین چیزی وجود نداره، بلکه پایان باز پایانیست که نویسنده به مخاطبش القا میکنه که چه تصمیمی بگیره، وگرنه داستان پایان پیدا کرده. شما ما فکر میکنم باید با یه بازنویسی بر اساس پلات و ایده اولیه باید ببینین اصلا قراره در داستان چه مسئله‌ای رو مطرح بکنین.
الان من خانم برزوی مشکلی که دارم تفاوت بین داستان کوتاه نوشتن و مینیمال نوشتنه. یعنی یه ایدهی به ذهنم میرسه، اون اتفاقه رو میخوام ایجاد بکنم که میانه مثلا تنش ایجاد بشه، اوج بگیره، بعد پایان بندی به یک سوم که میرسه بتونم پایان رو جمع کنم، اما اصلا این فرصت رو ندارم انگار. یعنی قلمم نمیره برای این که این اتفاق بیفته، دوست دارم سریع جمعش بکنم، مثل یه جرقه میمونه، جرقه زده بشه تموم بشه. حالا این که این کش پیدا بکنه، اون پایان بندی ایجاد بشه، نمیدونم، حالا این شاید داستان کوتاه نیست، شاید من دارم مثلا یه مدل دیگه هم مینیمال مینویسم.
البته خب مینیمالم یک شیوه نوشتن داستانه که مرسوم شده. سرعت زندگی امروز، تکنولوژی، فضاهای مجازی باعث شده که باب بشه نویسندگی مینیمال، حتی مسابقات مختلفی هم در زمینه گذاشته شده. ولی مینیمال نویسی باز اینم یه آدابی داره، یعنی شخصیت ها در مینیمال بسیار محدودن، ممکنه شما از یک نفر حرف بزنید، از یک موضوع حرف بزنید، ولی باید داستان باشه. این مثال معروف حتما شنیدید، مثلا میگن شاه مرد، ملکه هم مرد. داستان نیست، یه خبره، ولی میگن شاه مرد، ملکه دق کرد، یه داستانه، چون رابطه علت و معلولی وجود داره اینجا. وقتی میگیم شاه مرد، ملکه در اثر مردن شاه دق میکنه، علتش مردن شاست، رابطه علت و معلولی. گفتم در داستان باید همچین چیزی وجود داشته باشه. یا مثلا باز این مثال فکر میکنم در برنامه زده باشم، یادم نبود دو فنجان ریختم. ببینید چقدر مفهوم پشت این داستان نهفته است. داستان مینیمال میتونه از دو تا کلمه، یک جمله و یا یک صفحه تشکیل شده باشه. ولی مهم اینه که تعداد شخصیت‌های شما محدود باشه. شما وقت شخصیت پردازی نداری، وقت تیپ سازی نداری. یه مفهوم کوچیک داستانی رو بیان می‌کنین و تمام میشه. ولی اگر حوصله شما نمیکشه به اینکه یه داستان کامل بنویسین، این یه بحث دیگه است. در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم که ما باید برای نوشتن یه وقت، یه زمان و یه مکان مشخص داشته باشیم و خودمون رو عادت بدیم و تمرین بکنیم به اینکه یه داستان رو، حالا حتی اگر داستان نیست، اون وقت خاص رو برای نوشتن در نظر بگیریم. من فکر میکنم باید رو پایان بندی کار بکنید. برای هر داستان چندین پایان بندی بنویسید، ببینید کدومش بهتر از آب در میاد.
خان برزوی، بحث زاویه دیدا، ناظر مستقیم و راوی که سوم شخصه،
تفاوتش اونقدی برام مشخص نیست. نمیتونم متوجه بشم تو این داستان ناظر مستقیم یا راوی سوم شخص.
ناظر مستقیم نداریم. ما ببینین راوی یا اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص. من راوی اول شخص، تو او یا ما که میشن راوی جمع. راوی ناظر شما میخواین بگین کسی که ناظره میشه دانای کل. ما به قول معروف راوی دانای کل هم یه جورایی منسوخ شده است در نوشتن داستان، چرا که راوی دانای کل راوی است که باید از همه چیز اطلاع داشته باشه، بره تو ذهن همه افراد از تمام جوانب، عین دوربینی که بالای یه مثلا مجموعه کاشته شده و همه روابط و انسانها رو بررسی میکنه، زمینی که وارد ذهن آدمها رو میشه. اینه که این راوی خیلی پسندیده جمعیت مخاطب نیست،
یعنی میتونه قضاوت کنه.
اصلا ما در داستان حق قضاوت نداریم. قضاوت
حتی همین راوی
میگم راوی دانای کل در ابتدا که رئالیستا شروع به نوشتن کردن و داستان کوتاه وارد ایران شد و مرسوم شد، بیشتر راوی ها راوی دانای کل بودن. می آمدن از جانب شخصیت اصلی داستان صحبت می کردن، از جانب مرد، زن، می رفتن داخل ذهنش، احساسش بیان می کردن، فضا رو توصیف می کردن، همه کاری رو انجام می دادن. ولی الان اینجوری خیلی زیبا نیست. به نظر می رسه که نویسنده باید یک زاویه دید محدود به ذهن یک شخص رو انتخاب بکنه که برای مخاطب قابل قبول تر باشه. من مخاطب نمیتونم بپذیرم که شما وارد ذهن همه بشی. الان بگی آقا چه فکر میکنه، من چه فکر میکنم، دوستای من چه فکر میکنن، شما چه فکر میکنین، مردم جامعه چه فکر میکنن. یه نوع قضاوت کردن بدون دلیله.
در مورد انتخاب موضوع، اینکه بعضی اوقات آدم نمیتونه انتخاب بکنه که کدوم موضوع رو شروع بکنه به نوشتن که بهترین باشه، توی نوشتن موضوع هایی که مثلا حالا ایده گفتین، تم گفتین، وقتی میایم شروع میکنم شروعش قشنگه، با انگیزه است، اما میانه و پایان شکل نمیگیره. اون مهارت نوشتن رو هنوز انگار به دستم نرسیده. خیلی اون عرق ریزان روحی که میگید واقعا سخته. چجوری میشه این کار رو یکم نرمتر و یا با تجربه بیشتر انجام داد؟
ببینین همیشه دو تا باور درباره داستان نویسی رایج بوده. یک گروهی معتقدن که نویسندگی قابلیت ذاتیه و باید در جوهر هر فردی وجود داشته باشه. یک گروه هم عقیده دارن فراگیری اصول نوشتن خیلی سخت نیست، مثل فراگیری بقیه هنرها، مثل یادگیری موسیقی. همون جوری که هنرجوی موسیقی بعد از آموزش یه مدت میتونه یه ساز رو به نوازه یا آهنگ بنویسه، داستان نویسی هم اینجوریه. این دوتا دیدگاه در زمینه داستان نویسی وجود داره. ولی اینی که داستان پرمایه و غنی چگونه داستانیه و از چه نویسندهی برمیاد، باید بپذیریم که کمی به خلاقیت آدم ها وابسته است. ما در عالم موسیقی هم همینطور، ممکنه کسی نوازنده باشه، آهنگساز باشه، بتونه آهنگ بنویسه، ولی بتومن و موزارت نباشه، و یکی هم نویسنده باشه ولی همینگوی و تولستوی یا هر نویسندهی که حالا از نظر شما معروفه نباشه. ولی مهم تمرین و ممارسته. من روز اول به شما گفتم همین عرق ریزان روح که الان بهش اشاره کردین، نویسندگی نوعی عرق ریزان روحه. برای یافتن سوژه، دیدن، نگاه کردن به دقت به مسائل اطراف، به رفتار دیگران خیلی مهمه، وگرنه ما پترن ها و موضوع های بسیار محدودی در جامعه داریم. اون دفعه گفتم عشق، مرگ، تولد، تنهایی، طلاق، ازدواج خیلی از معروف ترین پترن هایی هستن که ما میتونیم راجع بهشون بنویسیم. ولی مهم اینه که از چه زاویه ای ما به قضیه نگاه بکنیم. من امروز برای شما چند موضوع پیشنهاد میکنم که برین روی اونا کار بکنین. به عنوان جرقه های داستانی شاید بتوانین بیشتر و از زاویه دید خودتون با دقت تر بهش نگاه بکنین.
خب خیلی متشکرم. یک داستان کوتاه میشنویم و بعد هم ادامه بحث رو پی میگیریم.
دو داستان‌های کوتاه جهان.
سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه من مینویسم. باز هم با یک داستان کوتاه در خدمت شما خواهیم بود. داستانی که میشنوید داستان کوتاه تمام زمستان مرا گرم کن، نوشته علی خدایی است. ساعت زنگ زده است. بیدار شدم. دیشب در آشپزخانه، حمام، دستشویی و زیر راپله‌ها سم سوسک ریختم. کف حمام سوسک‌ها مردند. در آشپزخانه کنار گنجه‌ها و میز کنار گنجه سوسک‌ها وارونه افتادند و مردند و در رد پاهایشان سم سفید را همه جا پخش کردند. رویم را به مرجان می‌کنم که تازه از خواب بیدار شده است. می‌گویم بیا ببین چه کشتاری. همه‌شان دیشب کله‌پا شدند. جارو می‌کنم. مرجان و بچه‌ها از سوسک می‌ترسند. توی دستشویی آب می‌ریزم و سوسک‌ها ناپدید می‌شوند. مرجان می‌گوید حمام چی؟ بچه ها بیدار شدند. مرجان شیر در قفه جوش می ریزد. بزرگتر می آید رو به تلویزیون می نشیند تا برنامه 6:30 صبح کودکان را تماشا کند. کوچکتر گریه می کند. لیوان شیر بزرگتر را می برم. ولرم است. کوچکتر شیشه شیرش را از مرجان می گیرد. هم می خندد هم گریه می کند. صورتم را می شویم. چشمهایم باز می شود. کنار میز صبحانه رادیو را روشن می کنم. نگفت چند درجه است؟ بزرگتر داد میزند. سرد هم باشد من کاپشن نمی پوشم. کوچکتر از لای نرده های تخت خواب که شکسته است شیشه شیرش را به من می دهد و می گوید به به. از لای نرده ها بیرون می آید. می رود کنار بزرگتر. روبروی تلویزیون می نشیند. دو لیوان چای می ریزم و با پنیر و گردو برای خودم و مرجان لقمه ها را می گیرم. بزرگتر لیوان شیرش را می آورد روی میز می گذارد و برمیگردد. چای مرجان سرد شده است. همین را میخورم. عوض نکن. رادیو حرف میزند. کوچکتر میآید کنارم مینشیند و دست میبرد به پیچهای رادیو و صداها نامفهوم میشود. بزرگتر میگوید کفشام تو پام نمیره. کوچکتر رادیو را خاموش میکند. از پنجره آشپزخانه به آسمان کوچک نگاه میکنم. ابر نیست. روز شده. مرجان مقنعه‌اش را سر میکند و لقمه‌ای میخورد. من قرص‌های معده‌ام را می‌خورم. بزرگتر می‌گوید آخرش پوشیدم. کوچکتر بازم کم شیرین کردم. تو زور می‌ری دنبال بچه‌ها یا پاس بگیرم؟ بزرگتر می‌گوید تلویزیون را خاموش می‌کنم. کوچکتر گریه می‌کند و یخچال را نشان می‌دهد. بازم شیر می‌خوای؟ در یخچال را باز می‌کنم. آب می‌خوای؟ ظرف سس گوجه فرنگی را نشان می‌دهد. مرجان می‌گوید در یخچال را ببند. الان ماشین میاد. بزرگتر به مادرش میگوید مسواک زدم. قرص‌های معده را برمی‌دارم. دو موج رادیو قاطی شدند. یکی فارسی، یکی نمی‌فهمم چه زبانی است. مرجان میگوید زیر این دستشویی که هنوز سوسک است. بزرگتر میگوید آب بریز. خاکنداز میبرم. این دو ستا را هم جمع میکنم. من که چشمام همه جا کار نمیکنه. مرجان نق میزند. همه جا را سوسک برداشته. بزرگتر میگوید شبها از روی کله ما رد میشن. روی سیبیل بابا میگن اینجا جنگله. صداشونو شبها میشنوی مامان وقتی میپرن از این طرف به اون طرف؟ وی وی. کوچکتر به طرف آیفون میرود. بزرگتر در را باز میکند.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز تا این لحظه. اونچه را که شنیدید بخشی از داستان زیبای تمام زمستان مرا گرم کن یا تمام زمستان مرا گرم کن اثر استاد علی خدایی، یکی از نویسندگان معروف ایران و یکی از بزرگان مکتب اصفهان، که پیشنهاد میکنم داستانهای کوتاه نوشته ایشون رو حتما مطالعه بکنید. شنیدن این داستان نیاز به بررسی جوانب مختلفی داره، چون داستان تمام زمستان من رو گرم کن آقای علی خدایی یکی از نمونه های سالم و زیبای داستان پست مدرنه، ولی من چون در مورد مکاتب تا به حال صحبت نکردم مجبورم به سرعت بگذرم از مکاتب مختلف و برسم به مؤلفه های پست مدرن در داستان نویسی. خدمت شما دوستان عرض بکنم که ما در دوران مدرنیته که یک دوران بوده و از قرن 15 میلادی در فلورانس شروع میشه، بیشترم از معماری آغاز میشه و بعد به داستان میرسه، در یک بازه زمانی مشخص این دوران وجود داشته که بعد از اون مدرنیسم از اواخر قرن 19 میاد شکل میگیره و تا اوایل دهه 60 میلادی ادامه پیدا میکنه و مرتبط هستش با مکاتب هنری مختلف. در دوره مدرنیته کم کم کلیسا قدرتش محدود میشه و به جای کلیسا یک نوع اومانیسم یا انسان محوری حاکم میشه و بعدش عقل محور. ولی در همون دوران مدرنیسم بسیاری از بزرگان چه در زمینه معماری چه در زمینه نقاشی و نویسندگی میان شروع به نقادی میکنن و پست مدرن به وجود میاد که شاخه‌ایش هم به ادبیات برمیگرده، به قول معروف منتقد مباحث مختلف جامعه شناسی میشن، روانشناسی میشن و کلان روایت ها رو زیر سوال میبرن. به قول معروف هر چیزی که انتقاد بکنه و مسائل مختلف روز رو مورد نقادی قرار بده در گروه داستان‌های پست مدرن قرار میگیره. نمونه‌های بلندی از اینها داریم، از جمله کتابی هست به اسم همنوازی شبانه ارکستر چوب‌ها و یا من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم، دو تا رمان بلند و نسبتاً بلند هستن. ولی اینجا آقای خدایی بسیاری از مؤلفه های داستان پست مدرن رو در دل داستانش گنجانده. اگر لطف بکنید و این داستان رو به طور کامل مطالعه بکنید متوجه میشید که بسیاری از این مؤلفه ها درش هست، از جمله دانای کل پست مدرن، یعنی دانای کلی در این داستان وجود داره که این حس رو به ما منتقل میکنه که حس دانایی نیست، در واقع حس جهله. هرچی جلوتر بریم متوجه میشین. بیلبوردهایی در طول این داستان به شما نمایش داده میشه که در گذشته وسایلی بود به اسم آتروپات، دکمش میزدن یه حجم کوچیکی داشت و گرم میکرد، یعنی حتی گرم شدن انسانها به صورت مصنوعی شده. در این گونه متنهای پست مدرن ما حضور نویسنده رو در متن داریم، حرکتهای سیال و مبهمی اتفاق میفته، شخصیت ها پرداخته نمیشن، همونطوری که شنیدین در این داستان کودکان اسم نداشتن، کوچیکه و بزرگه گفته میشدن. در داستان های پست مدرن معمولا زیبای شناسی اتفاق و نبود علیت از اصلی ترین چیزهاست، یعنی دیگه روابط علت و معلولی خیلی مهم نیست در داستان وجود داشته باشه یا نه. در بسیاری از داستان های پست مدرن ابهام وجود داره، بازی در این داستان ها حرف اولی میزنه. در داستان آقای خدایی همین دوتا کودک وقتی وارد ماشین میشن شروع به بازی میکنن، اینم یکی از کارهاییه که بیشتر داستان نویسا در داستاناشون انجام میدن. و همچنین پایان های غیر محتوم، پایان هایی که مشخص نیستن و قطعه قطعه نوشتن، ممکن نویسنده قطعه بنویسه قطعه بعدیش اصلا ربطی به قطعه قبلیش نداشته باشه، یه نوع کارنوالیسم بازی کردن در داستان پست مدرن وجود داره و هیچ کدام از اجزایی که در داستان وجود دارن قطعی نیستن، یعنی ما قطعیتی در داستان نمیبینیم، بلکه وضعیت وضعیت نقادیه، یعنی ما میخواییم به جهان امروز، به زندگی امروز نقد بکنیم. این داستان از جایی شروع شد که سوسک زندگی یه زوج جوان برداشته بود، بعد بچه هایی که باید برن مهد کودک، بعد کهنه‌شان یکی دیگه عوض بکنه، باید تحت تربیت یکی دیگه باشن، بعد در ادامه مادری خواهیم دید، مادر همین شخصیت اصلی مرد که مریضه، مرد خودش توی آزمایشگاه کار میکنه نمیرسه مادرش دکتر ببره، نقاشی های بچه هاش یا آشفتگی های درشان وجود داره. ما اینا رو در ادامه خواهیم داشت، یعنی اگر مطالعهش بکنین متوجه میشین، ولی اینه در ذهن داشته باشین که پست مدرن وضعیت نقادیه و هیچ وقت اسم نمیگیره، چون اگر بخوایم ما اسم اضافه بکنیم و بگیم پست مدرنیسم، خودش به یک مکتب تبدیل میشه و دیگه او وضعیت نقادی رو از دست میده. زیاد راجع به داستان صحبت نمیکنم، دوست دارم خود شما مطالعهش بکنین و مؤلفه هایی رو که گفتم ازش استخراج بکنین. فقط به یاد داشته باشین مهم نیست که تمام مؤلفه های پست مدرن در یک داستان وجود داشته باشه، یکی دو تاش هم وجود داشته باشه کافیه، ولی به خاطر داشته باشین که اصل کار پست مدرن چی بود؟ نقادی. نقادی وضع موجود، نقادی صنعت، نقادی ترافیک، نقادی عدم وجود محبت، نقادی زندگی ماشینی، نقادی مصرفگرایی، نقادی هر چیزی که انسان رو مورد آزار و اذیت قرار میده.
خب هم داستان جناب آقای خدایی رو بخشایش رو شنیدیم و هم در مورد پست مدرن چیزهایی رو یاد گرفتیم. شما دوستان سوالی ندارین؟
یه سوالی در زمینه این داستان به وجود اومد، اینکه احساسات من در میان داستان هی متلاشی میشد، یعنی یک جا میخواستم بخندم از اینکه به سوسک اشاره میشد و اینکه مثلا جیجی میکنه و اینا، بعد یهو میرفت یک زاویه دیگه.
خب این به خاطر همین موضوع قطعه قطعه بودن پست مدرنشه.
درسته.
یکی از ویژگی‌های داستان‌های پست مدرن همین بود، قطعه قطعه نویسی و عدم قطعیت، یعنی شما نمیتونی یه نتیجه گیری کلی ازش بکنی، از هر بخش داستان یه حسی به شما القا میشه و گفتم در نهایت وضعیت نقاد.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و دوستان عزیزمون در استودیو و سرکار خانم آناهیتا برزی، کارشناس و نویسنده محترم، که این هفته هم افتخار داشتیم در خدمتون باشیم. با من می نویسم هر هفته همراه باشید. از همراهی همیشگیتون متشکرم و خدا نگهدار.
که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر همراهان عزیز و عرب.